اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبق اون تبویبی که علامه فهامه نابغه مجاهد مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر پیشنهاد کرده بودند و ما هم بحث خودمون رو بر همون اساس پیش بردیم، پس از بحث اطلاق بعد بحث عموم مطرح میشه و بعد از اون هم وارد بحث مفاهیم باید بشیم که همین ترتیب و آقایان در حلقات هم دیدن. الا اینکه یه بحثی اینجا در کتاب‌های دیگر مطرح شده که ایشون مطرح نفرمودن. علت اینکه مطرح نفرمودن شاید این بوده است که خب این مستدرک بوده به نظر ایشون، جاهای دیگه بهش پرداخته می‌شده. ولیکن بد نیست که ما اشاره بکنیم به این بحث، چون خیلی وقتی ازمون نمیگیره، فقط اشاره است و اصل بحثش هم خیلی مختصر هست در حقیقت. فلذا که بالاخره این بحث چون جاهای دیگه مطرح شده و مطرح میشه و در کتاب ها در دروس خارج اینها، بد نیست ذهنمون آماده باشه و تفصیل کرام برود برای آینده انشاءالله. و اون بحث بحث مجمل و مبین هستش. جناب آقای آخوند در ادامه این مباحث الفاظ که داشتند، در ادامه بحث مطلق و مقید، میان یک فصلی رو باز میکنن تحت عنوان فصل فی المجمل و المبین. البته بعضی هم بهشون اشکال کردن که خوب بود که این رو نه در یه فصلی از فصول مطلق و مقید، بلکه یه بحث جداگانه‌ای عام و خاص رو جدا مطرح کردید، مطلق و مقید رو جدا مطرح کردید، مجمل و مبین هم جدا مطرح میفرمودید، همون چنان که برخی بزرگان هم همین کار رو کردن. اما حالا ایشون به هر دلیل، شاید به خاطر کمی مطلب، یعنی بر اساس این صفحات کفایه، چاپ‌های کفایه، تازه اونایی که حروف چینی‌های درشتی داشته باشه، دیگه این سه چهارم یک صفحه رو پر می‌کنه مطلب مجمل و مبین. نه بگید آقا این حروف چینی کتاب ما خیلی دیگه درشته، یک صفحه رو پر می‌کنه، دیگه نمی‌تونه به صفحه دوم برود مگر با لطایف الهیلی، مثلا صفحه اول رو از نصف چاپ بکنن تا یه نصفش هم بره صفحه بعد. مطلب خیلی مختصره، اگرم کفایه باشد که خب یه خود بزرگتر باشد یا حروف چینیش ریز باشد که هیچ، دیگه قدر یه بخش اندکی از یک صفحه رو میتونه پر بکنه. مطلب خب مطلب کمی بوده. جناب آخوند نظر مبارکشون این شده است که این رو دیگه حالا نیان جداش بکنه، در ذیل حالا همون بحثای قبلی جایی براش پیدا نشده، در این قسمت ذیل مطلق و مقید فرمودن. من اجازه میخوام که عبارت رو از کفایه بخوانم، ببینیم که اول ایشون چی فرمودن، بعد هم ببینیم که چه نکاتی میشود اینجا مطرح کرد. فصل فی المجمل و المبین، پس این عبارات کفایه است. و ظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقه الکلام الذی له ظاهر. بالاخره وقتی ما میگیم مبین، اون جایی که مبین اطلاق میشه، منظور کلامی است که دارای ظاهره، معنای ظاهری دارد، دارای ظهوری هستش. و یکون به حسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنا، این به حسب اون معنای متفاهم عرفی، این غالبا با قاف هستش. یک آقایی که حالا چرس کنیم دیگه، بالاخره رب مشهور لا اصل له یا رب شهرت لا اصل له، اینشون یک ترجمه شرحی بر کفایه نوشتن که شهرتی به همزده است ایشون، شهرتی به همزده است اینها، و ترجمه شرحی بر کفایه نوشته است ایشون. اینو یه وقتی آوردن من ببینم، اولا من ببینم اتفاقی حالا این قسمتشو من دیدم، بعد دیدم که در ترجمه این غالباً با قاف رو ایشون غالباً با غین معنا کرده بود، گفته بود که بله اون به حسب متفاهم عرفی این غالباً یه معنایی دارد، یه معنای مخصوصی دارد. نه آقا، این غالباً با غین نیست، این غالباً با قاف. البته نمیخوام کل زحمتش رو زیر سوال ببرم به خاطر یک اشکال. بالاخره ان الجواد قد یک بوگای خودسان اشتباه میکنه، ولی اشتباه با نمکی است انصافا، باعث بله یک تفریح و تفرج و حتی ادخال سروری میشه که انسان یه همچین موردی رو اشتباه بکنه. بگذاریم، غالبا خصوص معنا این غالبی است، یعنی بالاخره آینه ای است، نمایانگری است نسبت به یک معنای مخصوصی. غالب این شیئه یعنی که این رو نشون میده ها. بله، ول مجمل به خلافه، پس مبین رو توضیح میدن که مبین اون کلامی است که به نگاه عرف، متفاهم عرفی، یعنی آنچه که عرف از این میفهمد، این کلام مبین کلامی است که یک معنای مخصوصی رو میرساند، آینه تمام نمای یک معنای مخصوص است. به خلاف مجمل که مجمل در مقابل این قرار گرفته است. عبارات های آخوند رو داریم میخوانیم. فما لیس ظهورون مجملون، اون که ظهوری نداشته باشد مجمله. و ان علم به قرینه خارجیه ما اريد منه، بله البته ما اريد منه اینجا ماینافیه نیستش، بله اگرچه به قرینه خارجی دانسته شود آن چیزی که از او اراده شده، اما خود کلام به خودی خود داره اجمال هست. کما ان ما له الظهور مبین، همچنان که اون چیزی که داره ظهور است مبین است. و ان علم بالقرینه الخارجیه انه ما اريد ظهوره و انه معول، این مای ما اريد دوم مای نافیه است. میفرماید که و این علم بالقرینه الخارجیه، اگر شما از قرینه خارجی این رو بفهمیم دانسته شود که انه ما اريد ظهوره، اراده نشده است ظهورش. این دیگه از اون عبارت پردازی های نوع آخوند دیگه، یه ما اريد بالا آورد، یه ما اريد هم پایین، اینا با هم دیگه فرق دارد. این ما اريد پایین ماش مای نافیه است. یه جور نکات معماگونه این چنینی معمولا در عبارات آخوند هست، فقط اهل دقت متوجه میشن چی فرموده. بگذاریم انه ما اريد ظهوره و انه معول، این تعبیر رفت. خب ولی کل منهما فی الآیات و روایات و ان کان افراد کثیره لا تکاد تخفا الا ان لهما افرادا مشتبهه وقعت محل البحث والكلام للاعلام فی انها من افراد ایهما. مثل کجا؟ وقت مثال میزنند، مثال میزنند مواردی رو که اینها به عنوان امثله مجمل مطرح شدن که در مثلا مواردی که وارد شد. و مثل قولهی مثلا الان مواردی که مثال میزن، حرمت علیکم امهاتکم، خب یعنی چه؟ مادران شما بر شما حرام شدن. آها حرمت، حالا نسبت به زن اگر بخوایم در نظر بگیریم، این مراتبی داره. از نظر شروع میشه، نظر، بعد لمس، بعد تقبیل، بعد وعتی. خب حرمت علیکم امهاتکم یعنی مثلا شخص به مادر خودش نگاه هم نمیتونه بکنه، یا اگر مثلا مادرش به پسرم دست من بگی من بلندم میکنم، میگه نه نه حرمت علیکم امهاتکم، ببخشید میخواستم کمکت کنم ولی نمیتونم، حر آیه جلوی من گرفته، آقا من نمیتونم پاشم دستمو بگیر، نه آیه نمیذاره حرمت علیکم. خب چی؟ بله اسلام دستم بسته، بله وگرنه کارها میکردم. عرض کنم که حرمت علیکم امهاتکم، خب این یا احلت لکم بهیمت الانعام، بهیمت الانعام این چهارپایان بر شما حلال شدن. خب در چه جهتی حلال شدن؟ یعنی چه کارشون بکنیم حلاله؟ عرض نظرتون که خب بالاخره این یک اجمالی شو اصلا درش باشد. مما اضیفت تحلیل الی الاعیان، حالا بالاخره اینجا حلیت یا در آیه قبلی حرمت به اعیان خورده، به اعیان خورده، به فعل نخورده. آیان میدونن که حرمت و حلیت اینا به فعل باید بخورن، این فعل حرامه، این فعل حلاله، اما اینجا به خود اعیان خورده، مادران شما بر شما حرام هستن، بهیمت الانعام بر شما حلال هستن. یعنی چه؟ خود این موجود خارجی، خود این عین خارجی، این بر ما حلاله یا حرامه؟ یعنی چی؟ این یه متعلقی میخواد دیگه. این که احلت لکم بهیمت الانعام یعنی چی؟ نه احلت اکل اینها، خوردنشون حلال. حرمت علیکم امهاتکم یعنی چی؟ یعنی نکاح با مادرانتون، نکاح با محارم مثلا حرام شده است. و مثل لا صلات الا به طهور، خب لا صلات الا به طهور، از این واضح تر لا صلات الا به فاتحه الكتاب، لا صلات مثلا لجار المسجد الا فی المسجد، حالا تعابیر مختلف نقل شده، تعابیر از این قبیل که نفی جنسه. حالا لا صلات الا به طهور رو شاید کسی بگد که خب خود واضح تره. اما لا صلات الا به فاتحه الكتاب که خب اجمالش جدی‌تر هستش، چون ما میدونیم که نماز هست ولی اون که فاتحه الكتاب هم نباشه. ما انواعی از نماز داریم که تو فاتحه الكتاب نیست، مثلا صلات غرقا، صلات چی فلان فاتحه الكتاب نداشته باشه. یا باز از اون واضح تر، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی کسی همسایه مسجد بود بعد در خونش نماز خون، این نماز مثلا نیست، اصلا نماز نیست، نفی جنسه، مثلا این نماز نیست. ها چی مثلا؟ بعد ما بگیم خب پس این چیزی در تقدیر گرفته شده، لا صلات مثلا موجوده مثلا، ها یا نه لا صلات موجوده که نمیشه، نماز خونده بالاخره نماز داشته، پس بگیم لا صلات مقبوله، لا صلات صحیحه. اینجا بگیم لا صلاتی که دارای یک فضیلتی باشد، لا صلاتی که دارای یک شأن بالایی باشد، همینطور هی باید چیزایی در تقدیر بگیریم و خب برای ما مشخص نیست. و این بیانی که اینجا دارن و بعد میفرمان ولا یذهب علیک، این مطلب مخفی نماند بر شما که ان اثبات الاجمال او البیان لا یکاد یکون بالبرهان، اینا با برهانی نیست، نه، لما عرفت من ان ملاکهما ان یکون للکلام ظهور و یکون غالبا لمعنا، باز هم با قاف، و هو مما یظهر به مراجعه الوجدان، این برهانی نیست. ما باید ببینیم که معنا لفظ اون کلام برای ما معنای روشنی دارد یا معنای روشنی ندارد، برهان نمیتونیم اقامه بکنیم. ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان، این اجمال و این مجمل بودن و مبین بودن هم دو وصف اضافی هستند، یعنی دو وصف نسبی هستند، در بعضی موارد هستن در بعضی موارد نیستن، این طور نیست که اطلاق ندارن هر همه موارد. ربما یکون مجملا عند واحد، چه بسا یه نفر براش مجمله، چرا؟ لعدم معرفته بالوضع، این از وضع خبر ندارد، او لتصادم ظهوره بما حف به لدیه، بالاخره این یه قرائنی براش هست که بر اساس اون قرائن نمیتونه اخذ به ظاهر این عبارت بکنه. و مبینن، حالا برای کسی مجمل باشد همون عبارت برای کسی دیگه مبین باشد، مبین لد الاخر، چرا؟ لمعرفته، برای اینکه وضع رو میشناسه، و عدم تصادم به نظره، و اینکه تعارضی هم به نظر وجود ندارد. فلا یهمنا التعرض لموارد الخلاف و الكلام و النقد و الابرام فی المقام و علی الله التوکل و به الاعتصام. خب این مطلب جناب آخوند بود، خیلی کوتاه بود و لذا گفتیم که بخوانیم اول مطلب ایشون دستمون بیاد. اما توضیح، اگر به لغت ما مراجعه بکنیم، در لغت مثلا در مصباح المنیر فیومی ایشان مثلا این تعبیر رو دارد که اجملت الشیء اجمالا، ایشون گفته جمعته من غیر تفصیل، پس این اجمال رو، این رو به معنای جمع کردن یه چیزی به این مفهوم گرفته، در مقابل تفصیل که به معنای گسترشه، باز شدن. خود ما اصطلاحا میگیم مطلب خیلی که چی باشد، ابهام داشته باشه، درست متوجه نمیشیم، میگیم آقا یه خورده بازش کن بفهمیم مطلبو، یعنی از اون حالت بسته خارج بشه، با عبارات بیشتری، با کلمات بیشتری، با توضیحات بیشتری مطلب باز بشه، تفصیل پیدا کنه تا ما متوجه بشیم. گفتن که همین آیه شریفه قرآن کریم که در سوره مبارکه فرقان آیه 32 آمده است که وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جمله واحده، میدونید قرآن در نزول تدریجیش به تفصیل و تدریج نازل میشد، کفار که دنبال بهانه‌گیری بودن هر روز یک بهانه‌ای می‌گرفتن و به هر شکلی که می‌توانستن، اگر خودشون عقلشون می‌رسید که خودشون بهانه‌هایی رو می‌ساختن، اگر نه از یهودی‌ها و دیگران کمک می‌گرفتن و بهانه‌هایی رو جور می‌کردن علیه پیغمبر خدا، برای اینکه زیر بار ایمان به اسلام نروند و می‌خواستن از اسلام ایراد بگیرن. یکی از موارد این بود، و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده، چرا این قرآن یک جا نازل نشده، چرا جمع نازل نشده، جملتن واحده، چرا به تفصیل و تدریج داره نازل میشه؟ خب چون کتابای آسمانی قبلی یک جا نازل شده بود، مثلا در مورد حضرت موسی یا سایرین یک جا نازل شده بود، این ایراد رو به قرآن کریم میگرفتن که خداوند فرمود که این برای تثبیت فؤاد توه، لنثبت به فؤادک، ما این کار رو میکنیم که قلب تو استوار باشد و مطمئن باشد، گرچه ما معتقدیم که قرآن نزول دفعی هم داشته در شب قدر. قرآن این امتیاز رو از سایر کتب آسمانی دارد که هم دو جور نزول دارد، هم دفعی و هم تدریجی. خب باز در کتب لغت همین رو گفتن که حالا این که مجمل بود در مقابلش مبین هست که به معنای وضوح و انکشاف آمده است. خب این اون چه که لغت به ما میگوید، این تعبیر همون اجمال و جمله، دقت میکنه، این بسته بودن در مقابل تفصیل که باز بودن است. اینا میگفتن چرا قرآن یک جا و به شکل بسته نازل نشده، چرا بازش کردید و تفصیل دارد و تدریج دارد، به مرور داره نازل، این چه جور کتابیه؟ اگر کتاب آسمانی باید یک جا نازل میشد، ها چرا دارد به تدریج نازل میشه؟ این رو در واقع ایراد گرفتم. خب بیان مرحوم آقای آخوندم که همون بود که عرض کردیم که این کلامی باشد که غالبا لخصوص معنا، این به لحاظ به حسب متفاهم عرفی غالب برای معنای خاصی باشد، اینو اصطلاحا بهش میگیم مبین. مجمل هم دقیقا در مقابل این قرار گرفته است، یک نوع جمع و بستگی درش وجود دارد به خلاف مبین که دارای تفصیل هستش. و خب این دیگه تقریبا میشه گفت که واضحه برای ما. لکن آنچه که ما میگیم مبین، این در واقع اعم از اصطلاح اصولی نص و ظاهره، هم شامل نص میشه هم شامل ظاهر میشود. این که میگیم کلامی که برای او ظهوریست، این ما رو به اشتباه ننزد فکر کنیم فقط کلام ظاهر رو میگیم، نه، ظهور برود تا ظهور 100% که همون نص هم شامل میشه. پس مبین شامل نص و ظاهر است. البته حالا باز میشه این مقداری اینجا جزئیاتی هم مطرح کرد، اما حالا فعلا برای اینکه وارد بحث بشیم همین قدر کافی هست. مجمل نه، مجمل نصوصیت که قطعا ندارد، حتی ظهور هم ندارد و اینها مسئله هستش، روشن نیست ظهور مطلب. نکته دیگری که اینجا وجود دارد که آقایون بهش پرداختن این هست که این اجمالی که ما میگیم، حالا به گونه های مختلف اینو تقسیم بندی کردن، اجمال ذاتی، اجمال عرضی، به شکل های مختلف. یکی از جهات تقسیم میتونه این باشد که اجمال گاهی اوقات ناشی از مفردات کلام هست و گاهی اوقات ناشی از هیئت ترکیبی کلام. مفردات کلام اونجاییست که کلماتی در این سخن به کار رفته که ما معناش رو نمیدانیم. مثال معروفش فتیمم سعیدن، ها این دیگه مثال نقش عباسی است که ما باز از اول طلبگی اینو همیشه می‌خواستن مثال بزنن، تیمم سعیدن رو مثال می‌زدن. چند تا چیز بود که مثال می‌زدن که می‌گفتن عین 70 تا معنا داره. عرض کنم که همیشه اینو به رخ ما می‌کشتن از اول طلبگی که ما یه عینی داریم که این 70 تا معنا داره. یه بار هم نشد یه بزرگواری که چه 70 تا برای ما بگه. عین به کار رفته باشه ما ندانیم که چی هست، یا سعید مثلا، حالا یا در تعبیر آمده مثلا غنا. خب غنا چیه؟ خب محل بحث میشه مثلا چجور صوتی رو مثلا غنا میگن، یا مثلا معدن، این معدن دقیقا به چه چیزی معدن گفته می شود و مواردی از این قبیل که مطرح شده است. یا فرض بفرمایید که تعبیر رتل مثلا، رتل هم همینطور که در روایت مثلا آمده است که الکر من الماء الذي لا ينجسه شيء الف و مئتا رتل، رتل با تا. خب این رتل که آب کر رو تشکیل میده 1200 رتل، ما نمیدونیم این منظور چیه. چرا؟ به جهتی که در زمانی که این روایات آمده، در اون زمان رتل عراقی بوده، رتل مدنی بوده و رتل مکی بوده. خب این کدومش منظور هستش؟ کدوم منظور هست؟ مثل من که گفتیم من 3 کیلویی داریم، من 6 کیلویی داریم، نه من 12 کیلویی هم هست یا نه، بر تقدیر به هر حال یکی ضعف دیگری، دو برابر دیگری است. خب اگر در کلامی آمده باشد رتل مثلا، حالا ببینید من رو مثلا در مناطق ما وقتی میگن من، آیه من دو من، این همون سه کیلو میفهمیم. اما اگر نه، فرض کنید شخصی است که این از یه منطقه آمده که تو اون منطقه من به معنی 6 کیلو هم هست، وقتی میگه یک من، ما شک میکنیم آیا منو دارد به اصطلاح ما میگه که 3 کیلو ما منظور اون هست، یا منو به اعتبار منطقه خودشون میگه که 6 کیلو هست. کدوم؟ بله کدوم؟ اون چند کیلو؟
ما 3 کیلو
میگیم. نه اون آقا
چی؟
آن بریدین. بله بریدین خراسانی داشت هم بریده. بله خراسانی ها چی؟ بله عرض کنم خاطرتون که بله حالا اونم بله هم نستش بله اون بریده اینم مثلا گفت چی؟ چی فرمودید؟
3
میل و 6 میل بله در بریده این در بحث صلات مسافر. عرض کنم خاطرتون که یا چیزهای از این قبیل که حالا مثلا این تعبیر کلمه آمده است که ما این کلمه رو نمیدونیم که منظور چیه، یا ید در قرآن کریم دارد که از سارق و سارقه فقطع و عیدیه هما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. خب این دو تا کلمه تو اینجا هست که ما اینجا گیر داریم توش. اولی که همین قطع، قطع هم به معنای ابانه گفته میشه از اساس بکن بند زفور، هم به معنای جرح هم گفته میشه مجروحش بکن. خب کدوم منظوره؟ این یک نکته. نکته دیگه دست. دست از کتف گفته میشه، از این چی میگه شما آرنج گفته میشه، از مچ گفته میشه، از انگشتان گفته میشه، اینا همه رو دست گفتن. آقا دست نزن، دست نزن که با کتفش که طرف نمیزند که، ممکنه یه انگشتی میزنه، انگشت هم میزنه که دست نزن. دقت بکنید چی عرض بکنید، پس اینم صدق بکن. یا کدوم قسمت فقط او ایدیه هما، این دست که گفته شده کجا رو گفته شده؟ پس اولا قطع که میگین بکنیم بریزیم دور، یا اینکه فقط مجروح بکنیم، یا حالا اگرم حالا چه بکنیم بریزیم دور، چه بفرمایید که ابانه بکنیم، چه جرح بکنیم، این از کدوم قسمت باشد؟ از کتف باشد، از آرنج باشد، مچ باشد، کجا باشد؟ یا حالا همین تعبیر ید مثلا در آیه ششم همین سوره مائده آمده، آیه که خوندیم آیه 38 بود، منتها در آیه ششم آمده است که فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم الی المرافق، مثلا و ایدیکم من هوز میخوام و ایدیکم من، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم. خب اینجا مثلا باز همون بحث ید رو ما داریم، یا تعابیری از این قبیل که وارد شده است که ما میبینیم که به خاطر یک کلمه، به خاطر مفردات سخن که نامعلومه، کل سخن برای ما حالت اجمال پیدا کرده است. البته نمیخوام بگم اینا اجمال دارد و حالا اینا که آقایون بحث کردن و مثلا میفهم نه آقا اجمال ندارد و چه و فلان حل شده، میخوام نگران نباشیم، میخوام عرض کنم که ما باشیم و کلام این مسئله وجود دارد و به هر حال این یک گیری اینجا دارد که منظور چی هستش. خب گاهی اوقات هم نه، به خاطر هیئت ترکیبی است، مثل همون مثال هایی که ما عرض کردیم در لای نفی جنس که لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجده، یا لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. خب اینا از همین قبیل هست که مشخص نیست که این هیئت ترکیبیه چه کسی رو مراد دارند. ولی حالا امثله برای هر دو قسم خیلی زیاده در قرآن کریم، مثالهای متعددی وجود دارد که عرض کردیم، مثل همین حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر مثلا بعضیا گفتن، یا حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، یا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. مثلا خمر چطور از عمل شیطانه؟ خمر که موضوع خارجی است، از عمل شیطانه، مثلا رجس فجتنبوه لعلكم تفلحون، یا مواردی از این قبیل که ما میگیم که حرمت به اعیان نسبت داده شده است به جایی که به افعال نسبت داده بشود، یا حلیت کما که در اون آیه بودش که احلت لكم بهیمه الانعام، حلیت به بهیمت الانعام نسبت داده شده. خب اینا همه محل سواله که حلال است بهیمت الانعام این چی؟ سوارشون شدن حلاله، منظور اینه ها، آزار دادنشون حلاله مثلا، یا چون این بهیمت الانعام مانعی نداره هر جور آزارش بده، مثلا هر مقدار بارش بکنی مثلا فرضون بار زیاد روش بزنی، این مهم نیستش. کشتنشون بی دلیل حلاله، یا اکلشون مثلا که ذبح شرعی صورت بگیرن و بعد اکل انجام بشه، اینها به هر حال یک جهاتی درشون وجود دارد که محل اشکال هستش، که عرض کردم که بالاخره این حکم شرعی به اعیان نسبت داده شده است به جایی که به افعال نسبت داده بشود. یا فرض بفرمایید که تعبیری که داریم که در سوره مبارکه بقره آیه 237 که و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. حالا بعضی از دوستان هم که اینجا بنده مشاهده میکنم، واقعا دو تا از دوستان که برو من هستن که بالاخره تازه اقدام کردن به اینجور مسائل، اینم آیه رو دقت بکنن ببینن که مسئله چی است دیگه، سایر این که دیگه ازشون گذشت دیگه، هر چی بود تمام شد. اما این عقده نکاح، این عقد نکاح به دست کیه؟ سوال اصلا عقده نکاح به دست کیه؟ عقد نکاح دست کیه؟ این منظور ولی الزوجه است یا منظور زوجه، زوج که جناب عالی باشید، یا ولی الزوجه که ولی اون مثلا زوجه محترمه باشد. چه کسی اینجا این مطلب به دست اوز عقدتون نکاح و عفو از جانب او مثلا مورد پذیرش هست؟ و مراد از اینها عرض کنم خدمتون که چه هست و بفرمایید که کدام یک از اینها رو منظورشون هست. و موارد از این قبیل میگم، مثال خیلی زیاد هست که حالا کلماتی که آمده، فرض بفرمایید بعضی از کلمات که اسم فاعلش و اسم مفعولش یکسان هست، مثل مختار، مختار هم اسم فاعلش هم اسم مفعولش اینا یکسان هست، ما نمیدونیم اگر در روایت آمده بود کدام یک از اینها مراد هست. پس اجمالا این معنای مجمل معلومه، اجمالا که میگیم اینم دربسته، خیلی جمع جور بخوایم مطلب بگیم به اختصار، معنای مجمل با مشخصه و در آیات متعددی ادعا شده است که چنین اجمالی وجود دارد. فرض کنید آیه شریفه سوره مبارکه فتح آیه 29 که محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و تجاوز والذین معه اشداء علی الکفار. خب از این والذین معه لعل به نظر برسد عدالت صحابه، جمیع صحابه، والذین معه هر کس که با پیغمبر بود این ویژگی داشت، والذین معه هر کس با پیغمبر بود، هر کس. پس این استفاده بشد عدالت جمیع صحابه، خب این یه اجمالی پیدا میکنه. البته در خود همین آیه ما دلیلی داریم که رفع اجمال میکند و اون ذیل خود همین آیه است، یعنی در ادامه آیه فرموده است که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم، این من تبعیضیه دیگه، برخیشون نه همشون، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم، برخیاشون که ایمان دارن و عمل صالح دارن رو خداوند وعده داده است مغفرتا و اجر عظیما، که بگیم که این صلاحیت دارد برای اینکه قرینه باشد که اون والذین معه بعض و کسانی که پیغمبر بودن نه همشون. اما حالا اگر این جهت قرینه رو بذاریم کنار، آیه از این جهت اجمال پیدا میکنه. از این جهت چی؟ اجمال پیدا میکنه. این هم تا اینجای بحث. ما البته به لحاظ ساعت وقتمون تمامه، یعنی ساعت رفته رد شده است از ساعت پایان درس ما. من فقط یه نکته دیگر هم اشاره بکنم و اینجا دیگه عرضمون تمام بکنیم و باز نکات دیگه ای رو بزنیم برای جلسه آینده. و اون که تعبیری مرحوم آی آخون داشتن که فرمودن انتهای مطلبشون ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان ربما یکون مجبلا عند واحد لعدم معرفته بالوضع او لتصادم ظهوره بما حف به لدیه و مبین لدى الاخر لمعرفته و عدم التصادم بنظره. خب بعضی آمدن به این اشکال کردن، گفتن نخیر، از قضا اجمال و بیان اینها وصفان اضافیان کلام نیستن، بلکه وصفان نفسیان هستند نه اضافیان. چرا؟ به جهت اینکه کسی که اساساً وضع را نمیداند، مثلا ما فرض کنیم ما زبان چه میدونم چینی بلد نیست، وضع لغات و موضوع له و نشو نمیدونیم چی هست، چه کلمه‌ای میشنویم چینی میشنویم، ما تخصصاً از محل نزاع و بحث خارجیم. خب این که باید بره زبان یاد بگیره. اگر کسی اساساً زبان رو نمیداند، نمیگه آقا این کلام برای من حالت اجمال داره، اجمال و تفصیل معنا ندارد، اجمال و تفصیل معنا ندارد، برای همچین آدرس زبان بلد نیست، چه اجمالی مثلا تفصیلش کدومه، مثلا این زبان بلد نیست، این تخصصا از محل بحث و نزاع خارجه. فلذا گفتن این مورد پذیرش نیست که شما گفتید که انهما وصفان اضافیان به این صورت، این صحیح نیستش و ما آنچه که میگوییم غالبا لمعنا مخصوص یا لخصوص معنا، اینکه آینه تمام نمای معنای خاصی باشد میشه مبین. این رو شما عرض کنم که بیجا مصرف کردید. این برای کسی است که عالم وضع باشه و معرفت وضع داشته باشد، لغت رو بداند، و برای این میشه مبین. و در این حال اگر غالب لمعنای مخصوص نبود و نمایانگر معنای مخصوص نبود حتی برای این آدم، این میشود برای او مجمل، و لذا جاهل به لغت از محل بحث ما خارج هستش. خب اینجا حالا این دستگاهشو هم گوشن کردم صدای من انشاءالله میرسه به آقایون. بله واضح. اینجا نکته ای که وجود دارد این هست که البته جناب آقای آخون فقط وضع و نفرمودن، فرمودن لعدم معرفتهی بالوضع اول تصادم ظهورهی به ما خف بهی لدیه، هم وضع و فرمودن، همین که نه بنده خدا لعل وضع و میدونه، لکن به هر حال یه قرائنی براش مطرحه که به حسب اون قرائن، این قرائن دارن با هم تعارض میکنن و لذا معنا نامعلوم میشود. ما اگر این تیکه دوم کلام آخوند رو هم اخذ بکنیم درست میشه، میشن وصفان اضافیان. اگر فقط ما همون عدم معرفت وضع رو بخوایم بگیم، بله شاید بگیم که وصفان اضافیان نیستن، وصفان نفسیانن، چون کسی که وضع را نمیداند، معنای موضوع لهیر نمیداند، تخصصا از محل بحث ما خارجه. خیلی خوب. اما این تیکه دومش نه، ناظر به کسی که وضع رو میداند هم هست. ما میدانیم ید مثلا چه معنایی دارد ها، اما نمیدونیم که کدام یک از اینها اراده شده است اینجا، کدام یک از اینها منظور. حالا من کار ندارم مثال ها، در مثال مناقشه نفرمایید، چون بعضی از بزرگان من دیدم مجمل و مبین بحثی ندارد، بحثش یه جلسه ایه و تهش دو جلسه، حالا مثلا فرضون که آقا این مطرح کرد چیزی ندارد این بحث. خب بعد برای اینکه حالا تنگش بیفته یه سری مسائل دیگه این بحث یه خورده بزرگتر بشه، تفصیل پیدا کنه، میان شروع میکنن امثله ای که بزرگان برای مجمل ذکر کردن و یک به یک نقد کردن و بررسی کردن. آقا مناقشه در مثال فنی نیست، ما در علم اصول که نمیایم بشینیم مثال ها رو بررسی کنیم، کار فقه. در اصول میایم قاعده کلی رو عرض میکنیم، آقا قاعده کلی در مجمل مبین اینه. اما این که حالا این مثال آیا مثالی و مصداقی برای مجمل هست یا نه برای مبینه، این در فقه معمولا انجام میشه نه در اصول. لذا این که آقایون بیان نقاش در مثال رو در اصول مطرح کنن طبیعتا این خیلی جالب نیست و مناسب نیست. من این صدا که نمیذاره تمرکز بکنم هستم که حالا بماند انشاءالله تعالی ادامه مطلب برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله محمد و آله. نصف سال عزاداری دارن، نصف سال بنایی و میراث.